بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ها کنون سه دلیل از ادله امام رو مبنی بر بطلان معامله‌ای که در او شرط شده باشه این که فقط این مبیع در منافع حرام استعمال بشه، بطلان این معامله رو تا کنون به سه دلیل امام بیان کرده. بازگشته همشون البته به همینه که در حقیقت شما وقتی شرط میکنید که این شیء جز در منافع حرام به کار نره، در حقیقت دارید شرط میکنید به این که این شیء مالیت نداشته باشید، چون منافع حلالش رو که خودتون سلب کردید، منافع حرامشم شارع سلب کرده، روحم ازش برمیاد که پس این شیء منافع نداره. وقتی این شیء منافع نداره، شیء بی منفعت مالیت نداره. شیء بی منفعت که مالیت نداره، حالا دلیل چهارم میگفت وقتی منفعت نداره پس باطله، مالیت نداره باطله، اکل مال به باطل. دلیل دوم میگفت مالیت نداره پس اصلا بیع نیست، چون بیع مبادله و مال به مال. دلیل اول میگفتش که خلاف مقتضای عقده، چون عقد میگه این متعلق به شماست ولی چیزی که مالیت نداره قابل تملیک و تملک نیست. مثل اینه که ما به شما بگیم این شی به شما فروختم به شرط اینکه مال تو و ملک تو نشه، اینم نمیشه. فرق بین دو و سه، دومی میگه مال نیست پس بی نیست، سومی میگه مال نیست پس باطل است. دلیل دو میگه تحت ادله نفوذ بی قرار نمیگیره، دلیل سه میگه تحت ادله عدل مال به باطل قرار میگیره. لذا یکشو میگفتن توسعه میده، یکی تزریق. دلیل چهارم هم باز از همین بنمایی استدلالی استفاده کرده، میگه این اصلا معامله نیست. اگر شما این شیء رو معامله میکنید یعنی چی؟ یعنی چی میدی یا چی میگیری؟ معامله یعنی دو تا انتقال، یه چیز به شما منتقل بشه یه چیز به من. اگر این شیء رو ما شرط کردیم که منافع نداره یعنی مالیت نداره، یعنی انتقال پیدا نمیکنه، یعنی شما یه چیزی من میدی اما من چیزی به شما نمیدم، و این دلیل بر بطلان. ببینید عبارتشونو، و هنا تقریب رابع للبطلان به اندقال ان السمن واقع فی مقابل العنب به شرط انتفاع خاص. یعنی چی؟ یعنی انتفاع حرام. و هذا الانتفاع و اما انتفاع حرام هم که لم یحصل للمشتری. چرا؟ چون شارع میگه فیکون المال، یعنی سمن، المأخوذ به لحاظ این منفعت خاصه عنب او به لحاظ مالیتی که از ناحیه منفعت حرام در عنب حاصل می شود، این ثمنی می گیرن هیچی به تو نمی دن، مأخوذون بلا حصول العوض، چیزی بهت ندن می شود. و مثل او لیسه به معامله، این اصلا معامله نیست. چرا؟ چون معامله این دو تا انتقال، من یه چیز بدم یه چیز بگیرم، لعنه ها متقومه به تبادل الانتقاله این. و ما فقد تبادل لا تتحقق المعامله، معامله محقق نمیشه. تأمل. خب بچه تأملم شاید این باشه که خب معامله نشه، مانه که گفته باید الزاما معامله باشه، همینقدر که بیعی باشه کافیه. ما اینجور نیست که برای صحت یک کار لازم باشه الزاما معامله باشه. خب مگه هبه معامله است؟ یه چیز میدیم چم نمیدیم؟ در معامله بودن خب ادله معامله صدق نکنه، خب نکنه، همانقدر که عدله بی صدق میکنه کافیه. لذا این دلیل دلیل مستقل نیست، خب نباشه. یعنی ما اینجور نیست که محتاج بر این باشیم که عنوان معامله یا حداقل حقیقت معامله رو در اینجا اجرا کنیم. قصدشون بی بوده، قصد اولیه که نیست، میدونم قصد اولیه بی بوده، اینه واسه هم بی واقع بشه. خب حالا بی واقع نشد، نشد بی، میگم بی که واقع شد کافی.
میگم خب بی چیه؟ بی یعنی متبادل بشه.
میدونم ما عنوان بحثشون اینه که میگن نگاه کنید حقیقت مبادله صدق نمی کنه، خب نکن.
نه اشکال نباید وقتی اینجوری بگیرید، اشکال اینجوری باید بگیرید که نه واقعا یک چیزی مقابل چیزی داده شده. ما داره تصوری، یعنی داره بگید این هیچی نیست، نه واقعا یه چیزی هست.
نه این نیست آخرین اون که بله بی هم بتونید بگید بالاخره مالی هست.
بله مالی هست.
نه بحث تمام بحث اینه که بگیم این عنب دیگه مالیت نداره. به چی؟ به لحاظ یک، خودتون اومدید سلب کردید و شارع سلب کرد. وقتی این مالیت نداره یعنی کل عدم. خب وقتی شد کل عدم یعنی چی نیست؟ از نظر حکم کنید. حالا فرض کنید ادله بی بگیردش، ادله بی بگیره فرضاً، خب ادله مبادله نمیگیره نگیره، عدله معامله نمیگیره نگیره، ما محتاج عدله معامله، عدله بی برای صادق باشه کافی. اگر عدله بی نمیگیره، عدله صحت بی او رو شامل نمیشه، خب بله باطله، ولی معامله بودن دخالتی در هویت قضیه نداره. این تمام. بعد ما میفرمایند که خب حالا که اینجوری شد، ما معلوم شد برامون که اساساً ما برای این قضیه محتاج نیستیم که بگیم چون شرط فاسده و مفسده پس معامله باطله. یه وقتی هم مسیر بطلانتون از طریق افساد شرطه، میگید شرط فاسد اگر بود مفسدم هست معامله رو باطل میکنه، از این مسیر میرفتید خوب. اما اصلا از این مسیرم نرید، یکی بگه شرط فاسد یه مفسد نیست، باز در مانعنفی این شرط مفسد. حالا به همین مثالی براتون بزنیم، شرط در همین جا فاسد نباشه ولی معامله باطله، چی باشه؟ شرط اینجوری اینجوری شرط کنم، بگم این شی رو به تو میفروشم به شرط این که این رو در حلال مصرف نکنی، نمیگم در حرام مصرف کن. این که بگم در حلال مصرف نکن این که شرط حرامی نیست. ولی با این حال این شر باطله، موجب باطل شدن معامله میشه. چرا؟ به خاطر اینکه سر از همین چهار دلیل داره. وقتی به شما بگم در حلال مصرف نکن، شما هم قبول بکنی، خودمون که به اتفاق هم این رو از حلال منافع حلال ساقط کردیم، شارع اینو از منافع حرامش ساقط کرده، پس به بی‌منفعت میشه. پس بحث ما وابسته به مفسدیت شرط نیست. ببینیم وقد زهرم ما ذکر که ان القول بالبطلان ها هنا مبنی بر قول به مفسدیت شرط فاسد نیست، و به خاطر همین گفتیم باطل شدن عقد رو. ولی هازا قلنا بالبطلان ولو مع شرط عدم استفاده از حلال و سکوت از استفاده حرام. شرط بکنیم حلال مصرف نکن، ولی راجب حرام چیز نمیگیم، فانه او شرط سائق، این شرط شرط جائزیه، لکن یبطل البیع، بیع باطله، لا لفساد شرط بل للوجوه المتقدمه. خب اینجا که میرسه امام یه دو تا روایت هم زمینه بحث میکنه. این دو روایت رو مؤید قرار میدن. چرا اولا تعبیر به مؤید میکنند؟ اونا دلیل بود این مؤیده. ادله روایت کدومه؟ روایت ها اینه، یادمون باشه گفته بود که نهی شده بود از بیع خشب به کسی که میخواد صلیب درست کنه. گفته بودن خشب رو به کسی که میخواد صلیب درست کنه نفروشید، یا گفته بودن درخت توت رو به کسی که میخواد بت یا صلیب درست کنه نفروشید. درست؟ از این چی استفاده میشه؟ از اینی که میان میگن اینها رو به کسی که میخواد صلیب یا صنم درست کنه نفروشید. خب کسی که میخواد صلیب و صنم درست کنه یعنی میخواد چیکار کنه؟ اینها رو در منافع حرام به کار ببره دیگه. پس قصدش انتفاع در حرامه. وقتی فردی که میخواد اینها رو در حرام به کار ببره بیع بهش حرام شده، اون وقت شرط بکنید که به طریق اولا حرام میشه، یه پله بالاتره. یا روایت دیگه ای بود که پیامبر فرموده بودن لعن الله فی الخمر عشره، در خمر ده طایفه محکومه و ملعون، یکیشون بایعش بود. خب کسی که خمر میفروشه و این فرد فروش خمرش ملعون شده و لعن شده، چرا ملعونه؟ چون کارش مبغوزه دیگه. وقتی کار مبغوزه ملعونه. خب فروش انگور برای اینکه ببرید استعمال خمر رو بسازید، اونم همینه دیگه، اونم ملعونه. چجوری استفاده شد؟ گفتیم وقتی خود خمر فروشش حرام ملعونه، حرامه، پس فروش انگور برای خمر ساختن هم همون رو کنید. وارث
کنید، وارث کنید.
خب ما آدم رو بیل بریم حرف بزنیم، باید حکم بیل رو حالا از اونم بتونید درارید در. خب نکته اول این که چرا تعبیر اینجا یعیده؟ تعبیر قبلی دلیل بود، چرا اینجا یعیده؟ شاید وجه مسئله این باشه که ما الان در مقام چی هستیم؟ بطلان عدله چهارگانه قبل حرمت رو ثابت نمی کرد. عدله چهارگانه قبل بطلان بیع رو ثابت می کرد. می گفت اگر شرط استفاده در حرام بکنید این بیع شما باطله. دلیلش هم چی بود؟ می گفت چون بیع مال به مال، مبادله مال به مال نیست، این مالیت. ما چهار دلیلی که اقامه کردیم بطلان رو ثابت کرد، در حالی که این دلیل بطلان رو ثابت نمی کنه، حرمت رو ثابت می کنه. خب چگونه می خواهد معید باشه؟ معیدش به اینه که بگیم چیزی که حرامه و شارع او رو دوست نداره ظاهرن تنفیزش هم نمی کنه، اما دلیل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه همش بکنه، مثل خیلی موارد دیگه حرام هست اما باطل نیست. بعدشون میگن که لعل ما بیاییم بگیم که نه این دلیله. چرا؟ برای این که مبغوضیت با صحت جمع نمیشه. چیزی که شارع او رو مبغوض میدونه نمیتونه تصحیحش کنه. چون البته خب در برخی موارد گفتیم دیگه نهی در معاملات داله بر فساد. بعد امام میگن حالا همه اینا رو گفتیم، چه معید چه دلیل، اینا با یه فرضه و اون این که اگر در بیع سنم، بیع توت یا بیع خشب به کسی که میخواد سنم و صلیب درست کنه یا لعن بیاع خمر، اینها خودشون عنوان مستقل باشن نه از باب اعانه بر اسم. و الا اگر از باب اعانه بر اسم باشن دیگه خود اینها نیستن که عنوانن. وقتی خودشون نبودند ما نمیتونیم حکم رو بیاییم یا به طریق اولا یا بیاییم ازش تسری بدیم به جای دیگه. چرا؟ ما الان میخواییم بگیم بیع عنب به ما هو هو به شرط استعمال در قصد حرامه یا نه، باطله یا نه. نمیخواییم بگیم بیع عنب از اون جهت که اعانه بر اسم باطله یا نه، چون ممکنه هر چیزی تحت عناوین مختلف که قرار میگیره حرام باشه، باطل باشه. مثل اینکه شما بگید آقا بیع انگور خونه همسایه رو به صورت غصبی بفروشیم چه حکمی داره؟ ما میگیم حرام. این از باب انگور فروختن نیست، از باب غصبه. ما در مانع نفی نمیخوایم بریم سراغ عناوین دیگه‌ای که بر این بار میشه، اونا رو سر جای خودش بحث میکنیم. خود این معامله فی حد نفسه با عنوان خودش چه حکمی داره؟ عبارت چه ببینید و تعیده تعید البطلان را، روایت هایی که در نهی از بیع خشب ممن یتخذ و سلبانا و توت ممن یصنع صلیب یا سنم را، بلکه ما وردت در لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خمر و قارسش و حارسش و بایعش که ازش استفاده میشه، بای انبل الخمر هم حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه ملعونیت بای خمر به خاطر چی؟ عملشه، عملش مبغوض بوده. خب بای انبل الخمر هم همین جوره دیگه. بل یمکن پارو بزنیم بالا بگیم خب از اینجا بیاییم این معید رو یه جوری تبدیل به دلیلش کنیم. یمکنن یقال لا یجتمع مبغوضیت بی به عنوان البی مع تنفیزه. یکی بیاد بگه آقا نمیشه یه چیزی شارع خودش رو به عنوان خودش دوست نداشته باشه ولی او رو تنفیزم بکنه. اگه در مورد نماز جمعه شما دیدید که اونجا این حرف رو نزنیم، چون عنوان ملازمه، یعنی به خودش یه حد نفسه مبغوض نیست، چون عنوان مانع من صلات یوم الجمعه داره مبغوضه. اگر چیزی خودش به عنوان خودش مبغوض بود شاره باید تنفیزش نکنه. توجه به این بکنیم، این مطلبش مطلب خوبیست. یه وقت من به شما میگم آقا شما نیا دارالشفا، یه وقت از نفس اومدن شما به دارالشفا خوشم نمیاد، این بغض و مبغوضیت مال خود این عمله. یه وقت نه، اومدن شما به دارالشفا برای من مهم نیست، امروز اگه شما بیایی باعث میشه که خونت خالی بشه دوز بزنه، پس آمدن امروز شما به دارالشفا ملازمون مع احتمال سرقه، اون برا مبغوضه. حالا اگه شما اومدی دارالشفا، اینجا خود عمل مبغوض نبوده، اون سرقته مبغوضه. در معاملات گاهی اوقات معاملات اینجوریه، من یه وقت میگم بیع شما، نفس بیع شما بر من مبغوضه، من از این بیع بدم، یه وقت نه از نفس بیع بدم نمیاد، میگم بیع که میکنی باعث میشه که از نماز جمعه بمونی، چون بیع تو مانع نماز جمعه است اشکال داره. اینجور جاها که عنوان دیگری مبغوضه، این صرفا ملازم وجودی با اوست، خب ممکنه آدم بگه آقا این عنوان سرایت به این نمی کنه، این صحیح، عمل حرامه، عمل شما هم نه از باب بیع، از باب عدم نماز جمعه، یعنی عنوان ملازم او رو تحریم کرده، عمل شما چون مصداق برای دو کاره من حیث و اون یکی کار حرامه، نه من حیث و بیع، لذا بیعش هم درست. اما اون جایی که نفس عنوان حرامه مبغوضه، او رو ممکنه بگیم باطل هم هست، نمیتونه چاره تنفیز کنه، اغلاییان قابل تنفیز نیست، چیزی که من اصلش رو دوست ندارم. بین این دوتا خیلی حرفه، نکته خوبی هم هست، ممکنه در بحثای کلان و معاملات به درد بخوره. تو ذهنم مرحوم آخوند هم یه جایی بهش اشاره کرده.
معید بطلان نیست، دلیل حرمت،
بله دیگه، صرفا دلیل حرمت.
داره
که به خاطر
نتیجه مقدمه
حرام، حرام که هست کار شما،
ما یقینا مثلا به
رئیس
میدونیم
چه جوریه،
نه به خاطر
اونه،
نه به این دلیل هم، این هم حرمت
بهش تعلق میگیره، حرمت تعلق میگیره از چه بابی؟ از باب اینکه این ملازمه با اون، اما بطلان چی؟ ما سراغ بطلان، بطلان همه حرف همه. لذا نودیل سلات من یوم الجمعه اونجا اگه رفتی و ضرالبیع میگه بیعو کنار بذار، بیعو کنار نذاشتی، بیع درسته. چرا؟ به خاطر اینکه بیع فی حد نفسه که اشاره از بیع بدش نمی اومده. نرفتن نماز جمعه رو دوست نداشته، حالا اونم حرام هم کار بدی هم کردی، اونم حرمت باز مربوطه به عنوان بی نیست، مربوط به عنوانیست که معمولا با این ملازمه یا همیشه ملازمه یا الان ملازمه. به کی میرسه؟
به همون فرد که میخره ضرر میرسه،
نه اولا لا ضرر تو اینجور موارد که نمیاد، اون طرف خودش داره اقدام به ضرر به خودش میکنه، خودش میدونه داره میخره، داره شرط میکنه، بعدم اساسا موضوعش نیست. خب پس ببینیم میفرمان بل یمکن ان یقال لا یجتمع مبغوضیت بی با عنوان بیعیش مع تنفیزه. تنفیز یعنی چی؟ یعنی الزام العمل علی وفقه. وقتی میگیم تنفیز شد یعنی بگیم خیلی خوب شما باید مطابقش مطابق این و موافق این عمل بکنید، باید ما همین کار کنیم، این با هم سازگار است. بعدشون میگن خب ممکنه در مانعنفی هم همین رو بگیم، بگیم عنوان ملازمه بی شارع ازش بدش نمیاد، اونی که شارع ازش بدش میاد اعانه بر اسم. در مانعنفی هم بی فی حد نفسه چیز بدی نیست، عنب فروشی که اشکال نداره، چون این عنب فروشی با این شرط سر از خمر و سر از اسم در میاره شارع میگه نه، لذا بازم این همین قضیه ما در همونجا جارو میشه. ظاهرن هم درست همینه، چون معاملات که فی حد نفسه که مبغوض نیستن که.
دفتن درده همین که نه جایست برلان گرده دلیل صحت میشه، همین که گفته به نفسه
یه یادتون باشه دو سال پیش بحثی رو داشتیم که نهی در معاملات آیا دال از امام هم خوندیم که ایشون میگفتن نهی به چی تعلق گرفت. یه وقت نهی به نفس انشاء تعلق میگیره، اینجا باعث فساد چون انشاء نمیده، یه وقت نهی تعلق میگیره نه به انشاء، به اون اعتبار نفسانی شما، نه به صیغه، به انشاء، به اون اعتبار. یه وقت تعلق میگیره نه به اعتبار، به نتیجه. اینا رو بینش فرق گذاشته بودن، الان هم راستش یادم نیست اون بحث امام رو، ولی دو سه سال پیش ایشون 4 تا 5 تا فرض گرفته بودن، اینکه نهی در عبادات معاملات آیا یدل بر فساد یا لا یدل، اینو در اونجا اینو فرض گرفته بودن. خب این تمام. پس میگن نه، لو کانت مبغوضیه به عنوان آخر مثل آنه بر اسم کما هو محتمل فی المقام این لا تدل علی البطلان. خب فلو نوغ شفی آزا، اگر کسی بیاد بگه روایت ها و این عناوین نیست، ففی ما تقدمه قنا و کفایت، اون 4 دلیلی که گفته شد کافی است. اینجا که میرسه یه نفری میاد یه مناقشه میکنه که این مناقشه مناقشه جدی است. بعد البته خود امام به شدت تلاش میکنن که این مناقشه رو جواب بدن. تمام این 4 استدلالی که امامو بردن پایش بر چی بود؟ بر این بود که بگیم این ما این شروط شما باعث میشه این مال نباشه، و وقتی مال نیست این شروط باعث این شرط خلاف مقتضای عقده. خوب حواسانم، این آقای مناقشه میگه آقا ما اصلا شرط خلاف مقتضای عقد نداریم. این حرف بی ربطیه. چرا؟ خوب به این نکته توجه کنیم. ما بدونیم در جای خودش گفتن که شما در هر قضیه‌ای یه موضوع دارید یه حکم. حکم نمیتونه موضوع خودش رو نه ثابت کنه نه رفع کنه. یه مسئله معروفی بود که گفته بود تمام قضایای عالم نسبی است. این از معروفترین حرفایی بود که تو زمان کمونیست ها میگن. کمونیست ها میگن هیچ چیز مطلقی نداریم، همه قواعد نسبی است. خب یکیش هم خود همین قاعده است. یا میگن همه قواعد تخصیص بردار است. خب یکیش هم خود این قاعده. اون وقت تخصیص به این قاعده یعنی همه قواعد تخصیص بردارم غیر بعضی، خب نتیجهش میشه همه قواعد تخصیص بردار نیست. این غلط درست جواب بشه بوده. چرا؟ برای اینکه حکم نمیتونه خود موضوع خودش رو ثابت کنه. یعنی اول باید قضایای رو ثابت کنیم بعد حکم بیاد بشینه روش. حکم نمیتونه موضوع بر خودش درست کنه، همینطور هم نمیتونه موضوع خودش رو برداره. یعنی وقتی من به شما میگم اکرم العلماء، باید از بیرون عالم بودن زید معلوم شه تا اکرام بشینه روش. اگه عالم بود حکم میاد روش، نبود حکم نمیاد روش. حکم نمیتونه موضوع رو بیاره، نمیتونه موضوع رو ببره. مثال همون دیگهش از نظر ساده میگن ثبت العرش و منقشه. عرفیش اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کنه. اگه گفتن برادر ارث میبره، تو اول باید از بیرون ثابت کنی برادری بعد ارث ببری. این قاعده نمیتونه تو رو ثابت کنه برادری. یکی بیاد بگه آقا خب گفتن برادر ارث میبره بسم الله ما هست، همه میگن خب اول ثابت کن داداشی بعد ارث ببری. پس تا وقتی موضوع ثابت نشده حکم نمیشینه روش. اگرم حکم نشست روی موضوعی دیگه نمیتونه موضوع لغو کنه، چون یه رتبه بعد موضوع نمیتونه بیاره نمیتونه ببره. خب شرط هم به نسبه به اصل المعامله از این بابه. چرا؟ چون شرط الزامون فی التزامه. شرط میکنم یعنی چی؟ دیروز یه منبری راجع به شرط رفتم، گفتم یعنی چی؟ یعنی شما اصل معامله رو انجام میدی بعد میگی تعهد ثانویه من موکول به انجام این شروط. پس اصل الزام اولیه آمد؟ بله. الزام شرط رو اون میشینه. اول باید بیع رو ثابت کنیم بعد شرط میاد روش میشینه. میگم اینو به تو فروختم در ازای اینکه یک روز بر من خیانت کنی. اصل فروش ثابت میشه، شرط میشینه روش. این حکم و موضوع همونطور که حکم نمیتونه موضوع کم و زیاد کنه، شرط هم نمیتواند موضوع خودش رو از بین ببره یا بیاره. لذا معامله کردیم، معامله چجوری کردیم؟ معامله اینجوری کردیم، گفتیم من این رو به تو فروختم. یعنی چی؟ یعنی تملیک کردم، ملکیت پدید آمد، مالیت پدید آمد. حالا شرط میاد روی او میشینه، شرط نمیتونه با او اقتضای او مخالفت کنه. اصلا این که میگن شرط مخالف مقتضای عقد حرف مفتیه. بله شرط میتونه فاسد باشه، میتونه مفسد باشه. یک جای امکان داره ما خلاف مقتضای عقد عمل بکنیم. کجا؟ نه به صورت شرط. ما بیاییم یه معامله دیگه بکنیم. مثلا من بیام قبل از این که شیء رو به شما بفروشم با شما صلح کنم، بگم آقا تمام منافع این شیء مصالحه میکنیم مال من، اون وقت اینو به شما میدم. این صلح مخالف مقتضای عقده، چون دو تا چیز مختلفن. از یه طرف عقد میگه این مال توه، از یه طرف صلح میگه مال من. یا صلح کنم که اینو بدم به زید، از طرفی عقد میگه مال توه، صلح میگه منافعش مال زیده. این دوتا رو هم نمیسازه، ولی شرط نمیتونه این کار رو بکنه، صلح میتونه این کار رو بکنه. شرط چرا نمیتونه؟ چون شرط فرض بر اینه میخواد بیشینه روی همون ملکیت سابق، یه قدم بعده. صلح و عقد هر دو توی یه رتبه، اما شرط و عقد تو دوتا رتبه مختلفه. این ماحصل مناقشه. بعد امام تنظیر میکنه، میگن میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه کسی نظر کنه. من نظر میکنم که هیچ کدام از منافع این فرش رو ازش استفاده نکنه. این باطله؟ نه، این نظر نمیتونه بیاد بگه آقا حالا که ما این کارو کردیم باعث میشه این شی از ملکیت من خارج بشه. من اگر آمدم نظر کردم تمام منافع این شی رو استفاده نکنم، این باعث خروج این از ملکیت من نمیشه. چرا؟ چون اصلا با فرض اینه من نظر، دقت کنیم، من نظر میکنم که منافع این رو استفاده نکنم. کی میتونم نظر کنم؟ وقتی مالک باشم. اگه از ملک من میخواد ببره بیرون، که این با فرض مالکیت من نمیسازه، فرض بر اینه من مالکم پس میتوانم نظر کنم. حالا نظر میخواد بگه پس من مالک نیستم، نمیشه. در اینجا من به شما این رو میفروشم، فرض بر اینه که من مالک بودم، شما مالک شدی، الزام اولیه اومد. حالا میخواییم شرط کنیم. شرط کنیم که چی؟ که شمایی که مالکی منافع تو بذار کنار، پس مالک بودن شما مفروض گرفته شد، منافع تو بذار کنار. یعنی حالا مالک نیستی؟ یعنی حالا که مالکی مالک نیستی؟ پس کلن شرط نمیتواند مخالف مقتضای عقد باشد. این مناقشه است. بخونم عبارت شما. لکن یمکن مناقشه در اساس تقریبات متقدمه، به این که بگیم شیء گاهی اوقات منفعت نداره. خب هیچون که نداره که هیچ، گاهی اوقات نه منفعت داره، ولی مالک افراز کرده. افراز یعنی چی؟ یعنی اومده جدا کرده جمیع منافع رو. حالا یا به صلح یا به چیزی از این دست. بعد اراده میکنه که این رو بدون منفعت بفروشه، مطلقا هیچ منفعتی نده، حتی انتفاع به بیع، یعنی شما حق فروشش هم نداری. یا اراده میکنه بیعش رو بدون منفعت، به اینکه همه منافع برای خودش نگه میداره. تو اولی صلح به نفر ثالث بود، تو دومی اینکه منافع رو بر خودم نگه میداره. بله اینجا ها میتونید بگید باطله. چرا؟ چون صلح با بیع نمیسازه، این در حقیقت تضاد داره. حتی تقریب مخالفت با مقتضای عقد هم نمیسازه. اما اگه شما بیع میکنید و شرط میکنید بر مشتری که انتفاع نبره، حالا اصلا انتفاع نبره یا فقط حرام ببره، او به غیر منفعت محرمه، این فلایکون مخالفن لمقتضا، این مخالف مقتضای عقد نیست و حتی در قوت او هم نیست. چون بیع تعلق گرفته به ذات شی، چون شده موجب انتقال منافع به مشتری شده، پس اصل الزام اولی اومد این ملک رو بر شما ثابت کرد. حالا دلیل شرط میخواد بیاد شما رو از این منافع محروم کنه. دلیل شرط صار موجبن لحرمان، یعنی تصرف فی ماله. اینجا ولایکون مفاد شرط عدم انتقال، اصل انتقال رو الزام اولی آورد، الزام شرط روبون استواره، نمیتونه بیاد اصل انتقال اولیه رو خراب بکنه. لایکون مفاد شرط عدم انتقال حتی یقال به مخالفت ایله مقتضا. بله شرط در مرتبه در رتبه متأخره از اعتبار ملکیت مبی به همراه منافعشه، به منافع مع منافع و انتقاله کذالک الی المشتری است. فلا یمکن ان یکون الشر رافعا لموضوعه او دافعا لموضوعه، نمیتونه موضوعشو ورداره، نمیتونه بنمایهشو از ابتدا نذاره. فلا یعقل ان یکون مخالفا لمقتضی العقد الذی هو موضوع الشر و تأثیر شرطه. غایت الامر اینه که این شرط بگید شرط جایزی نیست، چون باعث تضییع مال محترم میشه. لذا پس بحث برمیگرده به اینکه آیا فساد عقد مبنی بر مفسدی، فساد شرط باعث مفسدیت شرط هم میشه یا نمیشه. ببینیم خیلی مطلب دقیقی است، دارم بار چهارم تکرار میکنم بر عمق دقتشان. گفتیم نمیتونه حکم موضوعشو برداره. حکم ما در مانعنفی چیه؟ شرطه. باید این کارو بکنی. این باید این کارو بکنی، باید منافع استفاده نکنی، رو چی رفته؟ رو چه موضوعی رفته؟ من گفتم ملک تو هست، این شی ملک تو هست، حالا منافعشو استفاده نکن. ملکت هست، منافعش رو استفاده نکن. پس اصل ملکیت رو قبول کردن. حالا اینجا میگه ملک تو هست، منافعش رو استفاده نکن، این منافعش رو استفاده نکن میخواد بیاد بگه ملک تو نیست. اصل این که منافعش رو استفاده نکن با فرض اینه که ملک تو هست، ملک تو هست، ملک تو نیست، این نمیتونه بره ملک تو نیست که ثابت کنه. چون اگه بخواید ملک تو نیست ثابت بکنه خودش میره کنار. اگه ملک تو نیست تو چجور میخوای منافعش رو استفاده نکنی؟ چجور میخوای متعهد بشی که منافعش رو استفاده نمی کنی؟ اول باید ملکیت شما بر این شی ثابت شه تا بعد بگی خیلی خب من منافعش رو استفاده نمی کنم. حالا اگه میگی منافعش رو میخوام استفاده نکنم پس ملک من نیست، دوباره برمیگردیم از اینجا. اگه ملک تو نیست چجوری میخوای متعهد بشی؟ این چون رتبه متأخره اصلا نمیتونه. میگن و این شهت قلت، این شهر نظیر چیه؟ اینه که کسی نظر کنه که یک مالشو تصرف در مالش نکنه اصلا. البته اگه گفتیم یه همچین نظری درسته. و انهو لاید خروج ملک رو از اعتبار باعث نمیشه بگیم ملک شما نیست لصاحبه، بگیم که آقا اصلا ملک بر صاحبش نیست، یا بگیم سلب مالیت شده ازش، چون فرض بر اینه که این ملک تو هست که تونستی نظر کنی، اگه ملک تو نیست نظرت باطل میشه. ملکت بود نظر کردی، حالا اگه نظر میگه ملکت نیست نظرت هم باطل میشه. بلای و رفعها به دلیله. خب این مناقشه معل اصف هر چقدر هم عقب جلو کردیم بحث رو برسونیم سر یه نکته ای با توجه به اینکه دو سه هفته تعطیلیم. خب ایام اربعین و دوستانم هم تبلیغ ممکنه برن، هم بخوان به عتبات مشرف بشن، نرسیدیم. البته سه جلسه قبل و سه جلسه بعدم بریم و بیاییم، جای نمیشیم دو وسط فرمایش امامه، مجبوریم ظاهرا یه جلسه ای بعد از تعطیلات انشاءالله تکرارش کنیم. حالا دوستان لابد داریم دیگر و خوزه ها شروع شدن، فکر میکنم چهارشنبه بعد از اربعین درس ها رو شروع کنیم. حالا اگر احیانا عقب جلو شد حتما خبر میدن. حالا هر وقت شد دیگه، ما خیلی کار به آذر و ایناش نداریم، بیشتر به بعد از دهه اربعین، یعنی بعد از 28 و بعد دیگه میشه ماه ربیع الاول. خب روز آخر بحث فعلا این مرحله مون هم هست، فاتحه‌ای بر بزرگانمون به خصوص امام بخونیم.